بین المللی مطرح بوده، حرفش اثر خود داره.
خب ما موضوع گیری های آقای کرزی را در داخل افغانستان و از داخل افغانستان داریم میشنویم که در مناسبت های مختلف داره موضوع گیری میکنه و شما اشاره کردین که تاکید داره روی یک سری خواسته هایی که مجامع جهانی هم روی خواسته ها تاکید میکنه. این که آقای کرزی از داخل افغانستان موضوع گیری میکنه و اجازه پیدا میکنه که از داخل افغانستان موضوع گیری بکنه اما در خارج از افغانستان نمیتونه و اجازه سفر نداره، خب این به چه دلیلی میتونه باشه؟ و دیگه اینکه آیا اصلا میتونه این موضوع برای خدای کرزی در آینده خطرناک باشه؟
ببینین بحث در داخل درست اظهار نظرهای معمول شد که کردن کماف سابق میکنه، ولی فراتر از اون ساعت اظهار نظر کرده نمیتونه و بعد در خارج که بره اینجا با گروه ها و یا با مراجع کشورها و یا استخبارات منطقه و خارج از منطقه ارتباط برقرار کرده نمیتونه با سفارت خانه ها، اما اگر از افغانستان خارج شد میتونه با منابع استخباراتی کشورها که یقینا رابطه شاید داشته باشه به فکر من که داره و با بعض سفارت خانه ها و اینا میشه که یک مقدار باز در خارج از کشور فعالیت های بیشتر زیرزمینی و سیاسی را انجام بده. به همین خاطر طالبا این سفرها را محدود میکنه و من فکر میکنم اگر احیانا زیادتر پافشاری بکنه روی موضوع گیری های عمومی زیاد برای طالبا خوشایند نمیباشه برای امارت اسلامی، بنابراین شاید یک مقدار تحت فشارهای بیشتر قرار بگیره.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای از نه ستان آبای نای شاید حساب بانگ در آی بارت بیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parsuday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1360 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریر روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. عکس صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم، جز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه رادیو دری. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران گفت آن دسته از اطبایی که مدارک هویتی ام از کارت آمایش، پاسپورت و برگه حمایت تحصیلی را ندارند می توانند به صورت موقت با برگه تردد یا سرشماری نیز ثبت نام کنند. علیرضا عبدی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران گفت مشارکت شرکای اجتماعی سازمان سواد آموزی و سازمانهای مردم نهاد باعث می شود تا در آموزش بی سوادان و کم سوادان به نقطه مطلوبی برسیم و در رشد و پیشرفت انسانهای بی سواد، کم سواد و پناهنده سهیم باشیم و علاوه بر خواندن و نوشتن در حوزه سلامت، مسائل اجتماعی و مسائل اعتقادی هم خدمات ارائه دهیم. علیرضا عبدی گفت آموزش اطباء یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان سواد آموزی قرار دارد و اطباء از آموزش رایگان همانند هموطنان ایرانی برخوردار هستند و در این مسیر نیازمند یاری و همراهی مؤسسات خیریه برای تحت پوشش بردن نفرات بیشتری از اطباء هستیم که از آموزش برخوردار نبودند. عبدی اظهار کرد پناهندگان و اطباء نیاز به آموزش برای بازماندگان از تحصیل دارند و به دنبال عقد تفاهم نامه با مؤسسات خیریه جهت پوشش حد اکثری اطباء نیازمند به آموزش هستیم. عبدی افزود در راستای آموزش اصولی و هدفمند آن دسته از اطبایی که مدارک هویتی اهم از کارت آمایش، پاسپورت، برگه حمایت تحصیلی ارائه می دهند و پس از استعلام گیری و ثبت در سامانه می توانند از آموزش رایگان نهضت سواد آموزی برخوردار شوند. افرادی که هیچ یک از این مدارک را ندارند می توانند به صورت موقت با برگه تردد یا سرشماری نیز ثبت نام کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش ایران افزود با توجه به امضای تفاهم نامه همکاری با مؤسسات خیریه، فعالیت‌های آموزشی باید در چارچوب و قوانین سازمان سواد آموزی باشد تا مورد حمایت سازمان نهضت سواد آموزی قرار گیرد. به همین خاطر نشست مشترک با مؤسسات فعال برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم انجام شود. عبدی بیان کرد اگر حضور مؤسسات خیریه در راستای حمایت و آموزش به اتباع در شهرهای ولایت با موفقیت انجام شود، الگویی برای سایر ولایات خواهد شد که اتباع در آنها سکونت دارند و می توانند خدمات آموزشی برای بازماندگان از تحصیل دریافت کنند. رئیس سازمان سواد آموزی در پایان خاطر نشان کرد این سازمان بر اساس وظایف قانونی که دارد آمادگی برای در اختیار گذاشتن ملزومات و اقلام آموزشی، فضای فیزیکی و نیروی انسانی دارد تا آموزش به اتباع به نحو مطلوب انجام شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از تجار و سرمایه گذاران خواست برای پیشرفت افغانستان به کشور بازگردند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، روز یکشنبه گفت همکنون بهترین فرصت سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. و یفزود تلاش‌های انجام گرفته تا سرمایه‌گذاران افغانستانی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خود را به امارات متحده عربی، ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه انتقال دادند، به افغانستان بازگشته و سرمایه‌گذاری کنند. با گفته عزیزی، سرمایه گذاران افغانستانی در تحولات اخیر بیش از 50 میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را از افغانستان خارج کردند. بیشتر این سرمایه‌ها به کشورهای امارات، پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای دیگر منتقل شده است. آزمون رقابتی 80 بست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز شنبه در انستیتوت اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، گفت تقرر افراد در بست‌های اعلام شده بر اساس استعداد صورت خواهد گرفت. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم گفت زیر حاکمیت نظام اسلامی هیچ تقرری با پول صورت نمی‌گیرد. اشتراک کنندگانی که در این آزمون موفق شوند در بست‌های گوناگون ریاست عمومی حکومتداری دیجیتالی وزارت مخابرات به کار گماشته خواهند شد. در ادامه اعتراض‌های جهانی با کشتار هزارها در افغانستان، عصر روز شنبه شماری از شهروندان افغانستان، ایتالیا و ایران با همکاری نمایندگی محلی سازمان عفو بین الملل در شهر بولونیای ایتالیا با کشتار هزارها اعتراض کردند. معترضان در این تجمع خواهان توقف نسل‌کشی هزارها شدند. این تظاهرات در واکنش به حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل برگزار شد. معترضان همچنین برای یادبود از قربانیان حمله به مرکز آموزشی کاج شمع افروختند. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی از پایان موافقت آمیز عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های 13 گانه این مجموعه و آمادگی کامل برای تولید پایدار و حداکثری گاز طبیعی خبر داد. میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به طور مشترک در آب‌های سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. حجم ذخیره در جای گاز طبیعی میدان پارس جنوبی در حدود 51 تریلیون متر مکعب و ذخیره قابل برداشت آن 36 تریلیون متر مکعب برآورد می شود. احمد باهوش، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت مجتمع گاز پارس جنوبی با بهره‌مندی و با کارگیری دانش، توان و اقدام‌های نوآورانه توانسته با تأمین بیش از 73% از گاز مورد نیاز ایران در بخش‌های مختلف نقش بسیار ارزشمند و حیاتی در سبد انرژی کشور داشته باشد. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود امسال هم با انجام اقدامات شاخص و اصلاحی در پایان بازه زمانی عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های 13 گانه پارس جنوبی این مقدار در سال 1401 افزایش می‌یابد. و نشست کارگروه های 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور کارشناسان گروه های مختلف کاری برای بررسی ظرفیت های همکاری دو جانبه در روسیه آغاز به کار کرد. نشست کارگروه های نفت و گاز، بانکی و مالی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، تجارت و سرمایه گذاری، گروه های کسب و کار، علوم و معارف، انرژی، استاندارد، ورزش، گمرک، زراعت و صنعت امروز با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ایرانی و روس برای بررسی ظرفیت های توسعه روابط و تنظیم اسناد نهایی همکاری آغاز به کار کرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران با عنوان رئیس کمیسیون دائمی جمهوری اسلامی ایران و روسیه از طرف ایران به همراه هیئتی فردا دوشنبه برای حضور در 16 نشست کمیسیون مشترک و امضای پروتکل نهایی کمیسیون عازم روسیه می شود. نشست کارگروه های مختلف طی دو نوبت به منظور مذاکرات تنظیم متن پروتکل نهایی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه ادامه خواهد داشت. جنبندی های نهایی برای تنظیم اسناد همکاری دو جانبه و نگارش متن نهایی پروتکل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی فردا دوشنبه با حضور کارشناسان و معاونان وزارتخانه ها و سازمان های ایرانی و روسی انجام خواهد شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است، با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و امیدواریم با ما همراهی بکنید با موضوعی که امروز روی دست گرفتیم، اهمیت سلامتی و بهداشت، که امیدواریم بشنوید و همراهی کنید. برخورداری از بهداشت، دوستای عزیز، بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. جستجو در آیات قرآن شریف و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت این دین الهی را به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. می توان گفت که هیچ دین و مکتبی مانند اسلام عزیز در مورد مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده. اسلام غالب مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان کرده. مثلا خوردن چیزهایی از قبیل خون، گوشت مردار، گوشت حیوانات حرام گوشت، خاک، شراب و سایر مسکراتی که عقل را از بین می برد و سلامتی انسان را به خطر می اندازد حرام است. و سوی دیگر تعالیم اسلام بسیاری از مسائل بهداشتی را که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند تحت عنوان واجب یا مستحب بیان کرده. به عنوان مثال از شرایط نماز طهارت بدن و لباس می باشد و وضو از واجبات و مقدمات نماز شمرده شده. دقت در احکام اسلام این حقیقت را روشن می کند که این احکام هر کدام حکمتی دارند که برای همه روشن نیست. تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که در فلسفه احکام اسلامی مصالح و مفاسد و سود و زیان، چه مربوط به جسم و چه مربوط به روح، نسبت به فرد و جامعه در نظر گرفته شده. هرچه به سود جسم و روح فرد و سلامت جامعه باشه حلال و هرچه به زیان آنها باشد حرام است. دوستای عزیز، خداوند مهربان در سوره اعراف آیه 32 به صراحت و روشنی بیان میکنه که حرام شمردن مواهب پاکیزه سالم و سازگار با طبع انسان افترا به خداوند است. پس آن چیزی که حرام شمرده بیگمان ناسازگار و پلید است. اگر کسی حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال شمارد، در حقیقت پیرو وسوسه های شیطانی شده. از نظر قرآن شریف بهره‌مند ساختن انسان از مواهب پاکیزه و متناسب با طبعش جلوه از تکریم بشر هست و بروز که به سبب بهره‌مندیش از چنین مواهبی شکرگزار درگاه خداوند باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
ما مسلمان‌ها برای اینکه از یک زندگی مؤمنانه برخوردار باشیم، باید سبک زندگی خودمون رو بر مبنای اون چیزی که مطلوب دین عزیز اسلام هست ترسیم بکنیم. آموزه هایی که در کمال تناسب با ویژگی های فطری ما دستور داده شده و به ما کمک میکنه تا با تمسک به اونها به کمال برسیم. توجه به بهداشت فردی و تلاش برای برخورداری از نظافت از جمله شاخصه های مهمی هست که هم برای سلامتی و هم برای داشتن یک زیست سالم اهمیت داره. دین اسلام با توجه به این موضوع مهم توصیه های فراوانی رو در این باب به پیروان خودش داده، از جمله اینکه اون روایت معروفی که همه ما اون رو بلد هستیم و از کودکی این روایت رو یاد گرفتیم که پیامبر اکرم می‌فرمایند النظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است. این روایت یک بخش دیگری هم داره که در ادامه پیامبر می‌فرمایند و الایمان مع صاحبه فی الجنه، و ایمان به همراه صاحبش در بهشت خواهد بود. توجه به نظافت شخصی، توجه به بهداشت دهان و دندان، توجه به بهداشت مو و ناخن، توجه به خورد و خوراک و تغذیه سالم، برخورداری از تناسب اندام، همه و همه از جمله مباحث پرتکراری هستند که در آموزه‌های دینی ما وجود داره و این نشان از اهمیت این موضوع در آموزه‌های دینی ما هست. ما برای اینکه یک زندگی سالم داشته باشیم، باید این راز مهم رو که توجه به بهداشت و سلامتی هست رو مورد دقت و توجه قرار بدیم.
دوستای عزیز، از بهداشت صحبت می کردیم و به این مطلب هم اشاره کنیم که رعایت اصول بهداشت از چنان ضرورتی برخوردار هست که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه آن را از نشانه های ایمان برشمرده و می توان گفت که رعایت طهارت و نظافت در زمره عبادات محسوب می شود، زیرا در اسلام هر عملی که به نیت ادای وظایف الهی و خدمت به جامعه اسلامی صورت گیرد عبادت است. برخوردار بودن از جسم و جان سالم یکی از عوامل آرامش در زندگی و مسیر بندگی خداست. انسان که آفریده خدا و خلیفه و امانتدار اوست، در توفیق بندگی خدا و بدن سالم نیاز دارد. بهره‌مندی همه جانبه از سلامتی اساس فعالیت‌های انسان در زندگی مادی و معنوی است که در زبان پیامبر گرامی از آن به نعمت پنهان و ناشناخته یاد شده. از این رو آموزه‌های اسلام حفظ تندرستی و حفظ جان را لازم و واجب شمردن و روان نمی‌دارند که انسان حتی هنگام سخت‌ترین مصیبت و اندوه به عمد و جسم و جان خود آسیب بزند. در برخی روایات بدن و اعضای آن از امانت‌های الهی به شمار آمده و خداوند متعال رعایت امانت‌ها را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان و نمازگزاران واقعی یاد کرده. همچنان رسول خدا صلوات الله علیه می فرماید گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، پیشنهاد تاجیکستان با سازمان بهداشت جهانی با عنوان کشور پاک از ملاریا، و گفتگوی رئیسان ناحیه اسفرا و بادکن برای راه حل مشکلات مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هفته فرهنگی ایران از 31 اکتبر تا 6 نوامبر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاجیکستان برگزار می شود. حدود 51 هنرمند ایرانی عرصه های مختلف فرهنگی و هنری در این رویداد بزرگ شرکت خواهند کرد. هفته فرهنگی ایران در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر با حضور هیئت از مقامات رسمی فرهنگی و هنری دو کشور برگزار می شود. در همین رابطه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز یکشنبه تای سفر دو روزه برای افتتاح هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به این کشور سفر کرد. 12 مهر ماه 1401 بود که زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان برای برگزاری هفته فرهنگی این کشور به ایران آمد و هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران، تبریز و شیراز برگزار شد. برگزاری متقابل هفته های فرهنگی در ایران و تاجیکستان پس از 14 سال وقفه در روابط فرهنگی صورت می‌گیرد. در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان که با حضور جمعی از اهالی فرهنگی و هنری ایران زمین برگزار خواهد شد، قرار است برخی از ظرفیت‌ها و تولیدات دستاوردها و توانمندی‌ها و خلاقیت‌های هنرمندان ایران اسلامی در عرصه های مختلف هنری، تجسمی و موسیقی رونمایی شود. تاجیکستان برای دریافت گواهی نامه سازمان جهانی بهداشت به عنوان کشور پاک از ملاریا پیشنهاد شد. در ارتباط با صدور گواهی نامه تاجیکستان به عنوان کشور پاک از ملاریا از 17 تا 26 اکتبر، هیئت دفتر منطقه اروپای سازمان جهانی بهداشت از تاجیکستان بازدید کرد. لازم به ذکر است که در سپتامبر سال 2021 وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان درخواستی را به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و مدیر دفتر منطقه اروپای سازمان بهداشت جهانی ارائه کرد تا جمهوری تاجیکستان را به عنوان یک کشور پاک از ملاریا تایید کنند. بر اساس این درخواست، کمیسیه کارشناسان مستقل بین المللی متشکل از پروفسور پدرو انسون و فرد بینکو و دکتر هونلی نماینده دفتر منطقه اروپای سازمان جهانی بهداشت از تاجیکستان بازدید کردند. هیئت کمیسیه بین المللی از مراکز مبارزه با بیماری های گرمسیری دانشگاه پزشکی دولتی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، مؤسسه آموزش تحصیلات تکمیلی کارکنان بهداشت و درمان جمهوری تاجیکستان و چند بیمارستان بازدید کردند. کارشناسان با مدارک لازم آشنا شده و از فعالیت آنها در 10 سال گذشته در زمینه پیشگیری و مبارزه با ملاریا ارزیابی کردند. گزارشی در این کمیسیه و مدیر سازمان بهداشت جهانی ارائه شد و گزارش مدیر نیز ظرف 3 ماه آینده در مورد نتیجه نهایی دستیابی جمهوری تاجیکستان به گواهی WHO به عنوان کشور پاک از ملاریا ارسال خواهد شد. مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان نیز در اطلاعیه میگوید هیچ مورد بیماری ملاریا در جمهوری تاجیکستان مشاهده نشده است. شهر باستانی بلخ در افغانستان یکی از شهرهای مهم منطقه آسیای مرکزی بود که با خدمت تاریخی 6000 ساله و مادر شهر نیز معروف بوده است و بخش از تمدن ایران اسلامی است. بلخ باستانی به عنوان یک از شهرهای خطه تمدنی بزرگ فارس در قرن‌های اخیر سرنوشت متفاوتی داشته است. زبر فرمانده نیروی محافظتی آثار باستانی بلخ گفته است که نیروهای طالبان از آثار تاریخی به خوبی محافظت خواهند کرد و در این زمینه به مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم. در همین رابطه گزارش سرویس بین‌المللی از کابل تقدیم حضورتون می‌شود.
در گذشته مادر شهرها می گفتند، شهری که 6000 سال پیشینه تاریخی دارد و بخشی از تمدن بزرگ ایرانی اسلامی است. شهر بلخ در شمال افغانستان هرچند آن شکوه و عظمت دیرین خود را ندارد، اما این شهر هنوز بخش بزرگی از میراث‌های فرهنگی و تمدن جهان را با خود دارد. در مرکز شهر از باغی پر جنب و جوش به کنار مزار رابعه بلخی شاعر بانوی قرن 4 هجری قمری میرسم، کسی که لقب اولین شاعر زن فارسی زبان را با خود دارد. رابعه بلخی هم روزگار سامانیان و رودکی بود.
فعلا این مرکزشان توسط بعض از مؤسسات یکم بازسازی شده.
در این باغ تاریخی آرامگاه دقیقی بلخی سراینده گشتاسنامه شاعر فارسی زبان قرن 4 و مسجد ابو نصر پارسا نیز هنوز خود نمایی می کند. کمی آن طرف تر از این باغ دیوارهای تاریخی بلخ قدیم از دور دست ها دیده می شود. در کنار آن آرامگاه باستانی است که گورستان نوبهار بلخ شهرت دارد. انوری ابیوردی دانشمند و شاعر معروف قرن 6 و بسیاری دیگر در این آرامگاه خوابیده است. در فاصله نزدیک از مزار انوری ابیوردی آرامگاه ملا محمد جان است.
بیاد که بریم به مزار ملا محمد جان.
یکی از دخترای بزرگای دستگاه سلطنت در سلطنت تیموریان در ایرات آشنا میشه و یکی از شرایط ازدواجشون بوده که آیشه می کنم را به بلخ ببرد نوروز و زیارت حضرت علی.
اما در این سرزمین تاریخی آنچه بیشتر از همه خود نمایی می کند خرابه های مدرسه بهاولت پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. این بنای باستانی در کنار دهکده به نام بهاءالدین از دوره خوارزمشاهیان بر جای مانده است. این بنا در روزگار خود از مدرسه های بسیار معروف بود. کشور ترکیه چند وقتی است مرمت این مکان را به دست گرفته است.
ترک‌ها پیش آمدن گفته ما ایره با قیمت گزاف می‌سازیم تا 10 میلیون دلار گفته که ما مصرف می‌کنیم.
حاکمان فعلی افغانستان می‌گویند از تاریخ و آثار این سرزمین حفاظت خواهند کرد.
و تاریخی اثر رو
از مکان‌ها و آثار تاریخی محافظت خواهیم کرد. 100% در این باره به حکومت و مردم اطمینان می‌دهیم. زمین‌ها و مکان‌های باستانی که غصب شده به آنها رسیدگی خواهد شد.
سرزمین بلخ در دوره‌های مختلف سرگذشت متفاوتی داشته است. گاهی پایتختی آباد و زمانی به ویرانی از جمله در حمله مغولان تبدیل شده است.
نام بلخ با تاریخ پیوند خورده است. تعداد کمی از آثار تاریخی که امروز در بلخ دیده می شود از دل جنگ ها و بحران های این منطقه عبور کرده تا به امروز رسیده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، بلخ.
راه‌های تقویت همکاری محور دیدار مقامات تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و رشد. مقامات تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و رشد با یک دیگر دیدار گفتگو کردند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان با ژوژنا هاگیتای مدیر اجرایی بانک اروپایی بازسازی و رشد دیدار گفتگو کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان در این دیدار آیتین رستموا مدیر منطقه بانک اروپا بازسازی و رشد در تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت کرد. در این دیدار اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه‌های تأمین آب، حمل و نقل، انرژی بحث و بررسی شد. بانک اروپایی و بازسازی و رشد سال 1991 ایجاد شده است. 65 کشور اتحادیه اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپا سهامدار این بانک هستند. همچنین قرار شد که بانک رشد آسیا برای بهبود امنی جاده های جنوب تاجیکستان و این کشور بیش از 43 میلیون دلار کمک مالی ارائه کند. یوگن ژوکوف مدیر بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غرب با اعلان این مطلب گفت که بخش های این کمک رایگان برای گسترش دسترسی زنان به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خرج می شود و افزود با توجه به کوهستانی بودن و نبود دسترسی به دریا و حمل و نقل رشد نیافته جاده ها در جابجایی افراد و کالا در تاجیکستان نقش کلیدی را ایفا میکنند. بنابر سخنان ژوکوف بانک رشد آسیا برای بهبود کریدور کلیدی جاده بین المللی کمک های همه جانبه را ارائه کرده است و اکنون در حال تقویت شبکه جاده های داخلی است. با مبلغ ارائه شده 40 کیلومتر از جاده آق مزار تا باختر ولایت پرجمعیت خطلان تاجیکستان بازسازی خواهد شد. بانک رشد آسیا بزرگترین کمک کننده مالی چند جانبه تاجیکستان است که از سال 1998 تا کنون بیش از 2.5 میلیارد دلار به این کشور ارائه کرد که بیش از 1.8 میلیارد دلار از آن کمک رایگان است. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت دشمنان ایران اسلامی روی سراب حساب باز کردند و حضور مردم در مراسم تشییع شهدای شیراز پاسخ کوبنده به آنها بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
دشمنان ایران اسلامی روی سراب حساب باز کردند و حضور و حمایت مردم در مراسم های تشییع شهدای شیراز پاسخی کوبنده به آنهاست.
شهداء المظلومین المغدورین فی مدینه شیراز.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی تلویزیونیش با اشاره به تشییع حماسی شهدای فاجعه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام گفت:
هذا الحضور الشعبي العظيم والكبير.
حضور باشکوه در تشییع پیکر شهدای مظلوم در ایران پیامی قوی برای همه توطئه چینان و کسانی بود که روی سراب حساب باز کردند. حضور گسترده در تشییع پیکر شهدا در ایران پاسخی کوبنده به همه مشارکت کنندگان در فتنه و طراحان آن بود.
سید حسن نصرالله ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی را دستاوردی تاریخی و مهم خواند و اظهار داشت.
انجاز کبیر و تاریخی و
توافقی که تکمیل شد یک دستاورد بسیار تاریخی و قابل توجه است. بر این اساس منطقه بین خط شماره 1 و خط 23 مساحتی حدود 879 کیلومتر مربع است. اولین میانجی آمریکایی که نامش هوفه است، خطی را مطرح کرد که می گفت این خط حد وسط خطی که دشمن صهیونیست ادعا می کند با خط 23 است و 45% از این مساحت را به رژیم صهیونیستی و 55% را به لبنان داد و این برای لبنان بسیار ناعادلانه بود. آن زمان لبنان رسماً خط حوف را رد کرد. لبنان به رغم همه فشارها توانست به خط 23 و همه بلوک‌های خود و حتی بیشتر از آن هم برسد.
سید حسن نصرالله همچنین با اشاره به اینکه 2.5 کیلومتر مربع از محدوده آبهای مرزی لبنان هنوز در اشغال صهیونیست‌ها باقی مانده، تلاش برای آزادی این منطقه را حق لبنان، مردم و مقاومت دانست.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اعتراف مقام‌های رژیم صهیونیستی تأکید کرد در توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی هیچ گونه تضمین امنیتی به این رژیم داده نشده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
گفتگوی رئیسان ناحیه اسفرا و بادکن. سران اسفرا و بادکن در مورد راه‌حل‌های مشکلات ناحیه‌های مرزی گفتگو کردند. در ملاقات بهادرزاده و اوچیخان جورابایف بر رفع خصومت و اقدامات تحریک آمیز تأکید و نسبت به احیای روابط حسنه و همکاری های دو جانبه بین مرزنشینان دو کشور ابراز امیدواری کردند. به هر حال این اولین دیدار رئیسان اسفرا و بادکن پس از درگیری مسلحانه 14 تا 16 سپتامبر است. در نتیجه درگیری ماه سپتامبر 10 نفر از هر دو کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. افزایش محدودیت های کرونایی در چین. در کشور چین با توجه به اینکه شیوه‌نامه های بهداشتی به صورت سختگیرانه و دقیق در حال اجرا است، با این وجود در شبانه روز گذشته 214 نفر آلوده به این بیماری شناسایی شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
خطر شیوه ویروس کرونا هر لحظه در کمین است. در کشور چین با توجه به اینکه شیوه نامه های بهداشتی به صورت سختگیرانه و دقیق در حال اجراست، با این وجود در شبانه روز گذشته 214 نفر آلوده به این ویروس شناسایی شدند.
همه این تلاش ها و محدودیت ها برای متوقف کردن شیوع ویروس کرونا است که همه مردم باید همکاری کنند.
شهرهایی در چین از ووهان در مرکز این کشور گرفته تا ژینینگ در جنوب غربی این کشور به شدت محدودیت های کرونایی خود را افزایش دادند. همچنین در مجموع 1244 ناقل بدون علامت در سرزمین اصلی شناسایی شدند که 121 نفر ناقل وارداتی و 1123 نفر هم محلی بودند.
توجهی به شیوه نامه بهداشتی و عدم مراقبت ممکن است یک جامعه را درگیر کند.
به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین، برای جلوگیری از ظهور مجدد ویروس اقدامات کنترلی باید همچنان در دستور کار باشد.
هنوز ابهامات زیادی درباره ویروس وجود دارد و نباید عادی انگاری صورت پذیرد. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد، فقط باید مراقب بود.
یک کارشناس ارشد بهداشتی چین میگوید اگر اقدامات سختگیرانه برای کنترل کووید 19 انجام ندهیم، منجر به تعداد زیادی عفونت می‌شود که ممکن است موارد شدید مرگ و میر را به همراه داشته باشد.
از بازگشت مجدد اپیدمی در مقیاس بزرگ باید جلوگیری شود. کشف سریع، شناسایی دقیق عفونت‌ها، خط‌کشی مناطق اپیدمی و مدیریت تماس‌های نزدیک برای پیشگیری و کنترل باید در دستور کار باشد.
در مناطق هنگ کنگ، ماکائو، تبت و تایوان موارد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند.
بر این اساس آزمایش‌های همگانی در بسیاری از کلان شهرهای چین از جمله پکن همچنان در حال انجام است و همه افراد برای ورود و خروج به سازمان‌ها، ادارات، مراکز خرید و فروشگاه‌ها باید کد سلامت را همراه داشته باشند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
گسترش همکاری نظامی ازبکستان و قرغیزستان. رئیسان بخش‌های نظامی قرغیزستان و ازبکستان سندهای همکاری دو جانبه امضا کردند. هیئت از نیروهای مسلح ازبکستان با سرپرستی ژنرال رستم جورابایف فرمانده گارد ملی این کشور به قرغیزستان سفر کرد. نماینده عالی رتبه گارد ملی ازبکستان دیروز شنبه در اقامتگاه رئیس جمهور قرغیزستان با هیئت نظامی این کشور اسناد متعددی را در زمینه همکاری دو جانبه از جمله گسترش روابط نظامی امضا کردند. در همین حال نورلانبک شاکیو و تنزیلا نوربایوا رئیسان مجلس قرغیزستان و ازبکستان روز جمعه در دیدار با یکدیگر در سمرقند بر افزایش همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. دوری یک بازیکن تاجیک تیم فوتبال زوباهان از میدانها. بازیکن تاجیکستان زوباهان که در بازی متقابل گلگوهر از ناحیه دست چپ دچار آسیب شد، با مدت یک ماه خانه‌نشین خواهد بود و سپس میتواند به تمرینات بازگردد. تیم فوتبال زوباهان اصفهان جمعه در خانه پذیرای نفت مسجد سلیمان بود و موفق شد با در چارچوب هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر ایران و بیش از تعطیلات لیگ به دلیل جام جهانی و برتری پرگال 5-1 مسجد سلیمان را شکست دهد. احسان پنجشنبه که از غایبان زوباهان در این دیدار بود و در لیست تیمی حضور نداشت. هافبک تهاجمی زوبها در بازی‌های هفته گذشته تیمش مقابل گلگوهر دقیقه 72 به جای صادق صادقی وارد زمین شد، اما پس از 12 دقیقه به دلیل برخورد با بازیکن حریف و آسیب دیدگی از ناحیه دست چپ جای خود را به نادر محمدی داد و مجدداً به نیمکت بازگشت. پنجشنبه در شرایطی که لیگ برای دست کم 2 ماه تعطیل شد، باید حدوداً 1 ماه دوران تعطیلی را پشت سر گذارد و بعد از آن میتواند مجدداً به تمرینات زوباهان و کمک یارانش برسد. وحدت هنانوف هافبک تیم پرسپولیس امروز راهی شهر دوشنبه شد. بازیکن و مربیان خارجی پرسپولیس روز جمعه ایران را ترک کردند و تنها نیمکار مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس که خانواده‌اش در ایران حضور دارد در تهران ماندگار شد. حالا هنانوف نیز که تمایل زیادی داشت قبل از پرواز به کشورش قسط اول قرارداد خود را دریافت کند، بلیت خود را به عقب انداخت. ابتدا با حضور در باشگاه این مبلغ را دریافت کرده و بعد از آن ایران را ترک کند. به همین دلیل این مبلغ امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس قسط اول خود را دریافت کرد و بعد از آن با پرواز مستقیم ساعت 16 روز شنبه تهران را به مقصد دوشنبه ترک کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی توجه شما را به گزارش ویژه با موضوع حمله تروریستی گروه داعش به حرم شاهچراغ در شهر شیراز همکارم آقای خالزاده تقدیم حضورتان میکنند.
همطور که در جریان خبرها هستید، روز چهارشنبه 26 اکتبر یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاهچراغ در شیراز زائران را به رگبار گلوله بست که در نتیجه این حمله تروریستی 10 نفر به شهادت رسیده و زخمی شدند. گروه که تروریستی تکفیری داعش در بیانیه مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. این اقدام جنایتکارانه آخرین اقدام گروه تروریستی تکفیری داعش در ایران محسوب می شود. پیش از این داعش مسئولیت حمله ها به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نیز حمله به مراسم ریجه نیروهای مسلح در اهواز را بر عهده گرفته بود. نشانه های قطعی بیانگر آن است که استکبار جهانی و سرکردگی آمریکا با همکاری ارتجای منطقه‌ای نقش کلیدی در برپایی و توسعه گروه تروریستی تکفیری داعش در راستای مقابله با محور مقاومت ایفا نموده است. جهت ایجاد توطئه در کشورهای منطقه ایفا نموده است. عباس نجاری کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با این موضوع و حوادث اخیر در ایران چنین گفت:
این حادثه نشون داد که در واقع ما با یک پروژه طراحی شده هماهنگی مواجهیم و این واقعیت رو جوانان ما باید درک کنن. ما اگر یه اجمالا نگاه کنیم به عوامل مؤثر در این اختشاشات اخیر، یک بخشی خب عوامل عناصر گروهکی طراحی شده و برنامه ریزی شده صحنه گردان میدان هستن، رسانه هایی که دقیقا طراحی میکنن برای حضور در میدان ها، فراخوان ها و دقیقا با یک روایت سازی دروغ خیلی از حساسیت ها رو ایجاد میکنن و بعد هم تعدادی از جوانان در واقع فریب خورده که من واقعا میخوام این حادثه تلخ یک زمینه ای باشه برای روشن شدن این عزیزان. بالاخره اینا ممکنه متاثر از یا فضای تبلیغاتی یا برخی از حساسیت ها یا برخی از ناملایمات و مشکلات در این